انقلاب اسلامی ایران تنها قیامی علیه حکومت پهلوی نبود، بلکه انقلابی با سه ویژگی ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد سکولاریسم محسوب می شد که در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی تجلی یافته است. در حقیقت در همتنیدگی این سه ویژگی در بافت تحولات اجتماعی و سیاسی ایران در تاریخ گذشته سرنوشت هر سه را به یکدیگر پیوند زده است.
ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد؟ مگر این ملت چی میگفت و چی میگوید؟ که از وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد. ملت ما چه می گفتند که مستحق این عقوبات شدند؟
از زمان پیروزی انقلاب اسلامی دو روی کرد از سوی آمریکا و کشورهای غربی به منظور مواجهه و مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. رویکرد نخست بر تغییر رفتار با اعمال تحریم‌های اقتصادی و منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران و رویکرد دوم خواهان تغییر حکومت در ایران بوده که از دو طریق دنبال شد. طریقه اول شیوه به کارگیری قدرت سخت و با تحمیل جنگ 8 ساله علیه ملت مبارز ایران پیگیری شد و طریقه دوم که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به خصوص پس از رخداد 11 سپتامبر 2001 با جدیت بیشتری دنبال شده است، به استفاده از قدرت نرم و توسل به شیوه براندازی نرم باز می‌گردد.
The United States and Iran have been isolated from one another since the Islamic Revolution of 1979.
کن تیبرمن، عضو سازمان جاسوسی آمریکا، میگوید کلید اصلی ایجاد یک تغییر بنیادین در سیاست‌های ایران از بین بردن خصوصیات انقلابی رژیم ایران است و این فقط با تحریم‌های اقتصادی به دست نمی‌آید، بلکه باید نفوذ روحانیت را از بین برد و عقاید انقلابی از درون تهی شود. در انتخابات 10 ریاست جمهوری و حوادث پس از آن، گروه‌ها و بازیگران متعارض داخلی و خارجی با اهداف متفاوت در یک جبهه قرار گرفتند و با منافع مشترکی که برای یکدیگر تعریف کردند، همگی در پی تضعیف حکومت اسلامی و دولت برآمده از آرای مردمی برآمدند. سیاست خارجی آمریکا آنچنان که در اظهارات اوباما نیز آشکار بود، در پی موقعیتی می‌گشت که سیاست‌های خود را پیرو خاص جامعه ایران نشان دهد.
آرزو و خواسته من اینه که تظاهرات مخالفان در ایران ادامه پیدا کنه. ما سال گذشته هم موضع خودمون رو به صورت آشکار اعلام کردیم و اکنون هم می‌گیم که مخالفان دولت ایران افراد شجاعی هستند که برای آزادی به خیابان‌ها میان.
آکرمن، رئیس مرکز بین المللی درگیری های غیر خشونت آمیز استراتژیک، در مقاله در 4 ژانویه 2006 با عنوان آینده ایران خیابانها را نگاه کنید آورده است مخالفین نمی دانند که اعتراض هایشان را چگونه ساماندهی کنند. سازمان های غیر دولتی سراسر جهان باید اقداماتشان را در راستای کمک به جامعه مدنی ایران گروه‌های فعال زنان، اتحادیه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران گسترش دهند و در نهایت رسانه‌های جهان باید پوشش منظم جریان اعتصاب‌ها، اعتراضات و دیگر اقدامات مخالفان را شروع کنند.
هدف ما باید سرنگونی رژیم اسلامی ایران باشد. ما باید از مخالفان حمایت کنیم، اما نباید کاری کنیم که آنها در تنگ ما قرار گیرند. بعد از انتخابات دولت ایران، آمریکا و انگلیس را مسئول بقای این کشور معرفی کرد. البته مهم نیست که دولت ایران چه فکری می کند. ما باید از مخالفان آشکارا حمایت کنیم. من پیش بینی می کنم درگیری و خشونت در ایران ادامه می یابد و این امکان به وجود می آید که رژیم به سمت سقوط پیش برود.
گری سیک از اعضای برجسته سازمان CIA و مشاور سابق امنیت ایالات متحده در مصاحبه اعلام می‌دارد: من چگونه خوشحال نباشم از اینکه در ایران موج تازه‌ای شکل گرفته است و می‌توان تومار حکومت را به هم بپیچد و حکومتی نظیر عربستان سعودی را روی کار بیاورد. برخی از مؤسسات و بنیادهای آمریکایی و انگلیسی برای جذب و شکار برخی از اقشار خاص جامعه به منظور اهداف براندازانه در سالهای اخیر پروژه‌های مختلف مانند دیپلماسی رسانه‌ای و مواردی از این قبیل را مطرح کردند تا از این طریق با اتخاذ رویکرد جنگ نرم در فضای عمومی جامعه اثرگذاری نمایند. متاسفانه ارتباط بی‌ضابطه برخی از افراد و نخبگان سیاسی با بیگانگان و کمرنگ شدن مرزهای هویتی آنان با گروه‌های ضد انقلاب زمینه‌ساز ایجاد بخش عمده اقدامات ضد امنیتی و به هم پیوسته تر شدن اتحاد شوم دشمنان قسم خورده علیه ملت ایران گردید. اهمیت انتخابات ایران برای امپراتوری‌های رسانه‌ای به خصوص لندن تا آن حد بود که در سال 88 فقط 55 خبرنگار از رسانه‌های انگلیس تحت عنوان پوشش انتخابات به ایران سفر کردند. در این مقطع بی بی سی فارسی با استفاده از تصاویر دوربین‌های غیر حرفه‌ای، نیروهای حرفه‌ای و دیگر اغتشاشگران دامنه تبلیغات آنها را به حوزه‌های بین‌المللی کشانید و زمینه را برای اظهار نظر مقامات انگلیسی که همه امور رسانه‌ای را در پنهان مدیریت می‌کردند هموار ساخت.
باید صدای مردم معترضی که در خیابان‌ها هستند شنیده شود.
شبکه‌های بی بی سی فارسی و انگلیسی به عنوان سردمداران موج جدیدی که هدف مشوش نشان دادن نتایج انتخابات و ضربه به مشروعیت نظام و انتخابات بود، زمام انتشار اخبار کذب و تحریک کننده را به دست گرفت و دور جدید جنگ روانی سیاسی را آغاز کرد. پایگاه خبری تحلیلی خانه شفافسازی اطلاعات آمریکا درباره دخالت کردن رسانه‌های غربی در واقعه پس از انتخابات نوشته است: رسانه‌های غربی به طور روشن در قضایای اخیر ایران موضع‌گیری کرده و توانستند مخاطبان از همه جا بی‌خبر خود را به وسیله گزارش‌های خبری مربوط به اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات ایران به نتیجه مورد دلخواه خود برسانند و خیابان‌های تهران با مداخله رسانه‌های غربی شاهد برخی اغتشاشات بوده است. وزارت خارجه آمریکا در اوج ناآرامی‌های پس از انتخابات در نامه‌ای به مسئولین سایت توییتر خواستار به تعویق افتادن عملیات به‌روزرسانی سایت به جهت اهمیت این سایت در انتقال اخبار ایران شد و در اقدامی دیگر که به شدت مورد حمایت کنگره نیز قرار گرفت به گروه‌های مخالف ایرانی فعال کمک‌های مالی قابل توجهی تخصیص داد. سنای آمریکا نیز طرحی را به تصویب رساند که به موجب آن 50 میلیون دلار برای مقابله با سانسور فضای اینترنت و گسترش فضای آزاد اطلاع رسانی در ایران هزینه شود. در این قانون که نام قربانیان سانسور در ایران را بر آن گذاشته اند، بودجه 30 میلیون دلاری برای گسترش فعالیت رادیو فردا و شبکه‌های ماهواره‌ای صدای آمریکا و نیز باز کردن راه‌های اینترنتی از طریق سایت‌هایی مانند فیسبوک و توییتر برای معترضان ایرانی در نظر گرفته شده است.
You configure your computer to use it and then it will bounce your connection through another country.
So instead of connecting from Iran directly to Facebook, for example, which they block, you connect from Iran to, say, Australia, then to Facebook.
وقتی مقامات ایرانی پراکسی ها را مسدود کردند، آستین این چالش را به سطح فنی دیگری برد.
You know, we sat down and thought, how can we push the Iranian government all the way up against the wall? You know, how can we take the technology they have and use it against them?
آستین سامانه‌ای به نام هیسک طراحی کرد. راهی نبوغامیز برای پنهان کردن اطلاعات رمزنگاری شده درون جریان اطلاعات رسمی دولت ایران. کمی بعد خبرگزاری های عمده غربی به آستین روی آوردند تا اطلاعاتشان را از ایران خارج کنند.
ما خیلی کار را از بیرون انجام دادیم، مثلا به توییتر گفتیم که همینجور بتونن تعطیل نکنن کاراشونو که از داخل مردم ارتباط با خارج برقرار بکنن.
مرکز سابان وابسته به مؤسسه بروکینز آمریکا گزارشی را قبل از انتخابات دهم ریاست جمهوری منتشر کرد که در آن گزارش با بررسی سناریوهای مختلف علیه ایران در کنار گزینه‌های دیپلماتیک، نظامی، موضوع تغییر حکومت، ایجاد اغتشاش و هدایت آن توسط اپوزیسیون تا مرحله فروپاشی و سپس حمله نظامی و اشغال کشور در شرایط فعلی مناسب ترین گزینه تشخیص داده است.
این مرکز چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 طی گزارشی 156 صفحه‌ای با نام کدام راه به سمت ایران، 9 گزینه پیشروی آمریکا در مواجهه با ایران را تعیین می‌کند. 3 گزینه دیپلماتیک که شامل سیاست چماق و هویج یا اقناع از طریق مشوق‌های بهتر است، 3 گزینه نظامی شامل تهاجم همه جانبه، حمله هوایی محدود و تشویق اسرائیل به حمله نظامی به ایران، و 3 گزینه امنیتی شامل تغییر حکومت از طریق راه اندازی انقلاب مخملی، الهام بخشی به شورش‌ها و انجام یک کودتا در ایران. این گزارش که حاصل تلاش یک تیم 6 نفره آمریکایی صهیونیستی است، پس از بیان هزینه و فایده هر کدام از این گزینه‌ها، در نهایت به دولت مردان آمریکا پیشنهاد می‌کند که تلفیقی از این گزینه‌ها یا به عبارت بهتر همه گزینه‌های روی میز را به کار بگیرند تا در صورت شکست یک یا چند گزینه بتوان همچنان از طریق دیگر گزینه‌ها این مسیر را پیش برد. این گزارش البته به مقامات آمریکا توصیه می‌کند با حمایت از مخالفان داخلی در ایران و از طریق انقلاب مخملی و نرم سیاست تغییر حکومت در ایران را دنبال کند.
در فصل پنجم، ششم و هفتم این گزارش تأکید بر اتحاد و بکارگیری از توان کشورهای غربی، رژیم صهیونیستی، اپوزیسیون داخل و خارج از ایران، سازمان‌های دانشجویی ضد حکومت، سلطنت طلبان با محوریت رضا پهلوی فرزند شاه سابق، اقلیت‌های مذهبی چون بهائیت، ایجاد پایگاه در کشورهای همسایه برای حمایت از مخالفان و کمک همه جانبه به منافقین به وضوح دیده می‌شود.
تمام نیرومون رو گذاشتیم، از سهم اشرف هم کم کردیم، چون همه چیزی گذاشتیم برای قیام. برای همین سر و جانم فدای قیام به هر قیمت، تا اونجایی که لازم باشه. انرژی، ارتباطات، تبلیغات، سیاست، خارجه، نیرویی، خانواده، پول و هر چی، برای قیام.
و ما یقین داریم به تولد بزرگی که هیچ نیرویی در جهان نمیتواند مانع آن بشود.
باید مراقب باشید که جنبش هدفهای روشن خیش رو پی بگیرد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیشب با تمجید از آشوبگران، شجاعت آنها را ستود و با ملت ایران نامیدن آنها، اقدامات اغتشاشگران را یک انقلاب واقعی برای آزادی نام.
ما فکر میکنم آنچه اکنون در ایران شاهدان هستیم، خواسته نیرومند و عمیق از طرف مردم ایران برای دستیابی به آزادی است.
رئیس رژیم صهیونیستی نیز دیروز آشوبگران را جوانان و زنان آزاده ایران خواند و ضمن حمایت از آنها خواستار سرنگونی هرچه زودتر دولت احمدی نژاد شد.
اجازه بدید جوانان ایرانی صداشون رو برای آزادی و موضع مثبت در جهان بلند کنند. اجازه بدید زنان ایرانی صداشون رو بلند کنند. من واقعا نمیدونم کدوم یک از این دو زودتر از بین خواهد رفت. برنامه غنی‌سازی اونها یا دولت احمدی نژاد. اما من امیدوارم این دولت زودتر از بین بره.
اما صدر اعظم آلمان هم با به کار بردن عبارت مردم ایران و افرادی که خواستار آزادی بیان هستند برای آشوبگران در اظهاراتی کاملا صریح گفت برلین در کنار آشوبگران است. مرکل همچنین با مداخله آشکار در امور داخلی ایران خواستار بازشماری آراء انتخابات شد.
آلمان از برگزاری تظاهرات کسانی که خواستار آزادی بیان و آزادی تجمع هستند حمایت می‌کند. ما از ایران می‌خواهیم که آزادی رسانه‌ای برقرار شود و افرادی که بازداشت شدند آزاد شوند. همچنین باید آراء انتخابات بازشماری شود.
دست‌های دشمن رو ببینید. گرگ‌های گرسنه کمین کرده رو که امروز دیگه نقاب دیپلماسی رو یواش یواش دارن از چهره‌هاشون بر می‌دارن و چهره حقیقی خودشون رو نشان میدن، اینا رو ببینید، از اینا غفلت نکنید.
در مثلی که دانیل کالینگرد عضو رسمی سازمان جاسوسی آمریکا CIA و معاون مدیریت برنامه‌های خانه آزادی با عنوان انتخابات مهندسی شده در راه‌های مقابله با آن منتشر کرد، به موفقیت شیوه‌های اعمال شده سازمان جاسوسی آمریکا در مسیر انقلاب‌های مخملی اشاره نمود و تاکید می‌کند کنترل در انتخابات در سرنگونی حاکمان دیکتاتور صربستان در سال 2000 در گرجستان در جریان انقلاب سرخ سال 2003، در اوکراین در جریان انقلاب نارنجی سال 2004 و در قرقیزستان انقلاب لاله‌ای سال 2005 مؤثر واقع شد.
که در داخل ناشیانه از بعضی سرزد اینها رو به طمع انداخت، خیال کردن ایرانم گرجستانه. یک سرمایه‌دار صهیونیست آمریکایی چند سال قبل از این طبق ادعای خودش که در رسانه‌ها در بعضی از مطبوعات نقل شد، گفت من 10 میلیون دلار خرج کردم در گرجستان انقلاب مخملی را انداختم، حکومتی رو بردم، حکومتی رو آوردم. احمقا خیال کردن جمهوری اسلامی ایران، این ملت عظیم، با کجا مقایسه میکنید ایران رو؟ مشکل دشمنان ما این است که ملت ایران را هنوز هم نشناختند.